آزادی، مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده و صدای ما را از پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است. امروز شنبه 27 اپریل سال 2010 میلادی
و این هم برنامه شامگاهی آزادی است که روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره هاتبیر در این لحظه ها پخش می شود.
5 دقیقه اول برنامه را با تازه ترین اخبار جهان می بخشیم و فشرده آنها را از همکارمان سید قاسمی قیامپور می شنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. رهبری مخالفان اوکراین یولیا تیموشنکا بعض جانبداران خود خواست که برای لغو سازش تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قرم تلاش بکنند. در یک گردی همایی پر ازدحام در کنار بنای پارلمان اوکراین، سروزیر پیشین کشور اعلام داشت که روز 11 می علیه این سازش و تصویب آن از سوی ورخانه رادا نمایش اعتراضی دایر خواهد شد. روز سه‌شنبه پارلمان‌های اوکراین و روسیه سازش درباره تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قرم تا سال 2042 را تصویب کردند. در دومای دولتی روسیه به این سند 410 وکیل روی دادند. در ورخانه رادا اوکراین از سازش 236 وکیل پشتیبانی کردند. قبل از آغاز رایدهی در پارلمان اوکراین، مخالفان حکومت سوی رئیس ورخانه رادا تخم انداختند و نارنجک دوزا انفجار کردند. سند تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قرم تا سال 2042 هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف و همتای اوکراینش ویکتور یانوکوویچ امضا شده بود. با رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان قرمانبیک باقیف در غیبش اتهام دست داشتن در کشتاری آموی اعلان شده است. معاون رئیس حکومت موقت قرغیزستان ازیمبیک بگنظرف در یک نشست خبری در شهر بیشکک گفت که در جریان بازرسی پرونده جنایی باقیف شاید در دیگر جنایات از جمله سوء استفاده از مسند نیز عیبدار شود. امروز حکومت موقت قرغیزستان سندی را پذیرفت که طبق آن قرمانبیک باقیف از مقام دخل ناپذیری همچون رهبری پیشین کشور محروم شده است. از این بیگ نظرف افزود قرار است که روزهای نزدیک اسناد درباره استرداد رئیس جمهوری برکنار شده با مقامات بیلاروس فرستاده شود. قرمانبیک باقیف این حال با دعوت رئیس جمهوری بیلاروس الکساندر لوکاشنکا در مینسک به سر می‌برد. از این پیش باقیف در صحبت با خبرنگاران گفته بود تا زمانی که پارلمان استعفایش را نپذیرفته است او سروری قرغیزستان باقی می‌ماند. بر اثر زد و خورد و حمله هواپیماهای نظامی در منطقه اورکزای واقع در شمال و غربی پاکستان، 13 تن از طالبان به هلاکت رسیدند. با اطلاع مقامات محلی در اینجا همچنین 5 تن از مسلحان مخالف حکومت دستگیر شدند. این اطلاع هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. شروع از میانه های ماه مارت نیروهای حکومتی پاکستان عملیات نظامی علیه طالبان را ادامه می‌دهند که از وزیرستان جنوبی فرار کرده در منطقه اورکزای پناه بردند. همین حقوق بشر از وضع در عراق بعد از انتخابات پارلمانی روز 7 مارت به وقوع پیوسته اظهار نگرانی کردند. به نوشته سازمان امنستی انترنشنال یا عفو بین الملل، بحث اطراف نتایج انتخابات و اختلاف میان نیروهای گوناگون سیاسی باعث افزایش خشونت در کشور و هلاکت مردم آسایشته شدند. در گزارش امنستی انترنشنال گفته شده است که فقط در یک هفته اول ماه اپریل بر اثر حمله های تروریستی در عراق بیش از 100 نفر کشته شدند. روز دوشنبه کمیسیون ملی انتخابات عراق پیروزی 52 نامزد به وکیلی پارلمان در شهر بغداد را با بهانه رابطه‌شان با حزب ممنوع بعث لغو کرد. بعد از این تصمیم موقع های دو ائتلاف پارلمانی که با آنها سروزیر فعلی نوری المالکی و رئیس پیشین حکومت ایاد علاوی سروری میکنند تقریبا برابر شد. و امروز هیئت های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند مسائل مربوط به استفاده ذخایر آبی آسیای مرکزی و بسته بودن راه آهنی ترمیز خطلان و بر اثر آن در قلمروی ازبکستان بند ماندن صدها واگن ها با مال و کالا برای تاجیکستان را بررسی کردند. در این باره یک مسئول سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند به رادیوی آزادی خبر داد.
آمادگی است، در مذاکره هستن نسبت به واگن ها داشته هستن، داشته بودن، خیلی جواب هم دادن هستن. همین است، این حاضر این چیز نو سر شد عمر آمده این حیات بسیار پیشایی هسته، انشاءالله همین مشکلات میکشویم حال باید شد.
مذاکرات ساعت پیش انجام یافت و این حال در باره بچین نتایج رسیدن هیئت‌ها اطلاعی زیر دست نیست. هیئت ازبکستان را در این گفتگو شنید رستم عظیموف معاون اولین نخست وزیر کشور نمایندگی میکرد و ریاست هیئت تاجیکستان را معاون سروزیر مرادعلی علی مردان بر عهده داشت.
تشکر. همکار ما سید قاسم قیامپور بود با آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان. این اطلاع را یکجا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو میتوانید در سامانه اینترنتی ما نیز پیدا کنید، www.ozodi.tj یا ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیو آزادی است و با دنبال فشرده اخبار شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
باقی افرا به ما برگردانید. لغو دخل‌ناپذیری پرزیدنت برکنار شده قرغیزستان از طرف حکومت موقت این کشور.
این انقلاب نه یک راهزنی کامل است. بهای پرزیدنت قزاقستان بر رویدادهای 7 اپریل قرغیزستان.
برق در عوض وگان‌ها. نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان.
مرگ مرموز مهاجر در وطن، پرونده ضد کارمندان امور داخلی با اتهام قتل نفری بازداشت شده. شنونده ارجمند، این مطالب را در دوام 25 دقیقه بعدی خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا می دهد. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه.
در تاشکند هیئت‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان پیچیدگی‌های زیادی مناسبت‌های بین دو کشور را بررسی می‌کنند. نماینده سفارتخانه تاجیکستان در تاشکند بر رادیو آزادی گفت خود آن که این هیئت او تاجیکستان در ازبکستان پذیرفته شد و گفت و شنید برگزار گشت یک فکت مثبت است و نشان دهنده آن است که طرف‌ها برای حل این مشکلات انگیزه‌های مثبت دارند.
نماینده سفارتخانه تاجیکستان در تاشکند همچنین اظهار داشت اگر در گفت‌وشنید پیشرفت‌ها حاصل شود زود معلوم خواهد گشت و همه گونه پیشرفت راه را به بهبود مناسبت‌های بین دو کشور باز خواهد کرد.
طبر رسمان اعلان شده است در نشست‌های تاشکند مسئله وگان‌های بار و کالای تاجیکستان که در مرز ازبکستان درماندند و همچنین انتقال نیروی برق تاجیکستان به ازبکستان در موسم تابستان مورد بحث و بررسی بودند.
بله فرهاد، با موضوع نشست‌های تاشکند در ادامه برنامه خواهیم گشت و تحلیلگری را مهمان خواهیم داشت که نظرش را به این گفت و شنید بیان خواهد داشت. حالا سر کنیم از قرغیزستان که همانا به حیث یکی از موضوعهای شماره اول منطقه باقی میماند.
در واقع سلیم جان، امروز هم چند خبری از قرغیزستان در مرکز توجه قرار دارد، از جمله این که حکومت موقت قرغیزستان پرزیدنتی برکنار شده قرمانبک باقیف را از صلاحیت های پرزیدنتی محروم کرد و خواستار استرداد او به وطنش شد.
طوری معلوم باقیف حالا در بلاروس در مهمانی رئیس جمهور این کشور الکساندر لوکاشنکو به سر میبرد و در شهر اوش دیروز یک کمیته جمعیت دفاع از باقیف تأسیس یافت که نیز خواستار بازگشت باقیف به وطنش میباشد. این کمیته گفته است مقصد دارد عمل غیرقانونی بودن کناری باقیف را تصدیق و خلاف قانون بودن نهاد با نام حکومت موقت قرغیزستان را تاکید کند.
آخرین تحولات قرغیزستان را از همکارمون در بیشکک میر اسرار فرغانی میشنویم.
حکومت موقت قرغیزستان با نشر یک دکرت مسئولیت قرمانبک باقیف رئیس جمهور برکنار شده را لغو کرد. با گفته عظیم‌بک بکنظرف نایب رئیس حکومت موقت قرغیز، آنها با ارائه نامه رسمی از مقامات بلاروس استرداد قرمانبک باقیف را درخواست خواهند کرد.
آنه قرغیزستان غالب کلی بوینچا شل بلاروسیه.
عظیم‌بک بکنظرف گفت در همین حال از روی حادثه های 7 اپریل پرونده های جنایی باز شده و از مقامات رهبری حکومت پیشین 9 نفر از جمله قرمانبک باقیف در کشتار آدمان زیاد گمانبر شده است.
زاوشتا алгышыга айып тагылган киши өлтүрүү жана кызматтардан кыянаттык пайдалануу боюнча.
Вай афсот, ҳамчунин таҳқиқ нишон хоҳад дод ки Қурмонбек Боқиев дар ҳаводиси соли 2002 дар ноҳияи Оқси, вилояти Ҷалолобод, ки 7 кушта бар ҷой гузошта аст, гунаҳкор ҳаст ё хайр? به تاکید عظیم‌بیگ بکنظرف، اما حکومت موقت تصمیم نگرفته است که رهبران اداره های حکومت پیشین در مجموع به جزا کشیده خواهند شد.
با کیف بدن اشتگندردن بارن را جواب قطر دولت دیگن بیزنده مقصد چوک.
نایب رئیس حکومت موقت قرغیز تذکر داد که در این شبانه روز المیرزا ساتوبالدیف، سابق دادستانی کل و مشاور پرزیدنت، همچنین مالداموسا کانگانتیف، سابق وزیر داخلی کشورش، مورد بازپرسی قرار گرفتند. با گفته عظیم‌بیگ بکنظرف، مقامات حکومت موقت به سایر کشورهای همجوار قرغیزستان نامه‌های رسمی ارائه کرده است و درخواست نموده است که نخست وزیر و رهبران سابق نهادهای قدرتی کشورش را که در آنجا پناه برده‌اند به بیشکک استرداد کنند. وی گفت ماکسیم باقیف پسر دوم پرزیدنت برکنار شده در جنایت‌های اقتصادی گمانبر شده است، اما جنیش باقیف برادر پرزیدنت سابق که رئیس خدمات حفاظت دولتی را بر دوش داشت هنوز در آزادی به سر می‌برد و محل بود و باشی وی معلوم نیست. روز سه‌شنبه در حدود 200 نفر اعتراضگر تظاهرات خود را در خیابان مسکوی شهر بیشکک ادامه دادند که سفارت بلاروس در آنجا مستقر است. آندروش توختناصیروف یکی از اشتراکچیان این تظاهرات می‌گوید
президент Бакиевте өлкөсүнө кайтарып бер жолдош Лукашенко.
Ба гуфтаи у аз президент Лукашенко тақозо доранд ки ба зуди Курмонбек Бакиевро ба Бишкек истирдод кунад. Дар акси хол Лукашенкоро ба додгоҳи байнулмилалӣ хоҳанд кашид. Ва афзуд ки Беларусь ҳаққи паноҳ додани президенти собиқи Қирғизистонро надорад. Аммо дар қисмати ҷануби Қирғизистон ҷонибдорони президенти собиқ ҳанӯз пофишорӣ доранд ки Бакиев дар куштори одамон гунаҳкор нест. آنها حکومت موقت را در سازمان دادن کشتار و زخمی شدن صدها نفر گناهکار می شمارند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
گزارش بود از آخرین تحولات قرغیزستان و امروز در حالی که در جشنواره بین المللی انعنوی میدیا فورم در الماتو مراسم افتتاح بود، انتظار می رود این تحولات در آن به یکی از موضوعهای مرکزی تبدیل یابد.
همچون نمونه ارزشیابی رویدادهای قرغیزستان از طرف سران منطقه میتوان سخنان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف را از رسم افتتاح میدیا فورم ذکر نمود که گفته است در کشور همسایه نه انقلاب بلکه اوباشی به وقوع پیوست. تفصیلات این اظهارات و کلن آغاز میدیا فورم را از خبرنگار رادیوی آزادی در الماتا نصیب جان امانی میشنویم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سخنرانی در همایش رسانه‌های خبری اوراسیا درباره رشد کشورش در سال‌های استقلالیت حرف زد. از سوی دیگر افزود که در کشور همسایه قرغیزستان وضعی برعکس به مشاهده می‌رسد. رئیس جمهور قزاقستان با تأسف اظهار کرد که چند روز قبل اهل سیاره شاهد رویداد فاجعه‌ای در این کشور شدند و به اثر این نارامی ها خون ده ها مردم بیگناه ریخت. سروری قزاقستان تاکید کرد که عامل چنین بی‌ثباتی ها سری وقت حل نگردیدن مسائل مربوط به بهبود بخشیدن وضع زندگی مردم و دیگر مشکلات اهل جامعه است. نورسلطان نظربایف در این رابطه افزود آقای نظربایف ابراز داشت که طی 5 سال در این کشور دو بحران جدی سیاسی رخ داد و آنها ثابت کردند که اگر مسائل بهبود زندگی مردم، امنیت اهل جامعه و توافق ملی و مذهبی سری وقت حل نگردد، آنها ناگزیر باعث نارامی میگردند. نورسلطان نظربایف رویداد قرغیزستان را انقلاب نه، بلکه تلاش برای حاکمیت ارزیابی نمود. سروری قزاقستان گفت این انقلاب نه بلکه طلا و تاراجگری است. انقلاب رویداد اکتبری در روسیه بود که به جای کپیتالیسم سوسیالیسم آمد و در فرانسه که در آن حاکمیت شاهی را از بین برده ریسپلیکه تشکیل کردند آن را میتوان انقلاب گفت، ولی رویداد قرغیزستان تبدیل یکی به دیگری و مبارزه برای حاکمیت است. نورسلطان نظربایف افزود که کشورشون سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رهایی از بحران موجوده به کشور همسایه یاری خواهد رساند. همزمان سروری قزاقستان از همه نیروهای سیاسی و مردمی قرغیزستان دعوت کرد که برای تامین هر چیز زودتری صلح، برقراری ثبات و نظام و قانونیت تلاش نمایند. در همایش رسانه‌های خبری اوراسیا که بار نهم در الماتا دایر می‌گردد، این نوبت شرکت‌داران اطراف مسائل گوناگون مثل نقش قزاقستان چون سروری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، برنامه هسته‌ای ایران، منزی مناطق اینترنت و آزادی رسانه‌های خبری و سایر موضوع‌ها تبادل نظر می‌نمایند. از جمله در رابطه به سروری قزاقستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که توسط قزاقستان که در بین کشورهای منطقه بار نخست به چنین مقام رسیده است، می‌توان بسیار مسائل بحث‌آوری منطقه آسیای مرکزی مثل مسائل آب و برق و ارتباطات و حمل و نقل حل و فصل گردند. ولی در همین حال در جریان همایش برخی از روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ قزاقستان این انجمن را چون تدابیر بیهوده ارزیابی نمودند. از جمله مصور قنات ابراهیم در دالان مهمانخانه اینترکانتیننتال که آنجا همایش جریان دارد برنامه ویژه را به راه ماند و این همایش را سخن بسیار یک خرابار گفت. همایش نهم رسانه خبری اوراسیا که در آن بیش از 350 نماینده 37 کشور شرکت دارند دو روز ادامه خواهد کرد، ولی این نوبت در همایش با سببهای نامعلوم نمایندگان رسانه خبری تاجیکستان شرکت نکردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
افتتاح فورم بین المللی رسانه های خبری در الماتا و بهای رئیس جمهور قزاقستان به رویدادهای قرغیزستان همسایه. نوار ویدیو را از افتتاح میدیا فورم و همچنین صحبت های جناب نظربایف در جلسه افتتاحی آن می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی ببینید. www.azadi.tj/www.azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت و شنید هیئت‌های رسمی تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. هیئت‌ها را از طرف تاجیکستان نایب سروزیر کشور مرادعلی علی مردانوف و از طرف ازبکستان نایب اولی سروزیر آن رستم عظیموف رهبری کردند.
مسئله هایی که در بین دو کشور همسایه جمع شده اند خیلی زیادند، اما شاید نه بیشتر خودی آنها بلکه روحیه عمومی مناسبت ها در بین تاجیکستان و ازبکستان چند ماه اخیر مورد نگرانی نه تنها نمایندگان دولتی بلکه مردم عادی دو کشور نیز شده است. حالا با خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیوم سیاتو ببینیم که گفتشونی چگونه جریان یافته، کدام مسئله ها در آن بررسی شدند.
استفاده منصفانه ذخایر آبی آسیای مرکزی که از طریق تاجیکستان میگذرد و مسئله بسته بودن راه آهن ترمیز ولایت ختلان از مهمترین موضوعهایی میباشند که در شهر تاشکند مورد بررسی هیئت‌های جانبی تاجیکستان و ازبکستان قرار گرفتند. صبح روز سه‌شنبه مذاکره دو جانبه دوشنبه و تاشکند به کار آغاز کرد و در همین روز به پایان رسید. ظفر رحیمجانوف کنسول سفارت ازبکستان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که هیئت‌های مشترک این دو کشور همسایه در تاشکند به بررسی چهار مسئله مهم پرداختند. آقای رحیمجانوف میگوید این هیئت‌ها همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان و مشکل انتقال مال و کالا توسط راه آهن را بررسی کردند که از طریق ازبکستان به ولایت ختلان میرسد. همچنین این هیئت‌ها درباره استفاده عادلانه از ذخایر آبی آسیای مرکزی هم صحبت میکنند. ظفر رحیمجانوف همچنین گفت که جانب ازبکستان را در این مذاکره رستم عظیموف معاون نخست وزیر این کشور نمایندگی کرده است. هیئت حکومتی تاجیکستان را معاون نخست وزیر این کشور مرادعلی علی مردان رهبری دارد. هیئت حکومتی تاجیکستان شام 26 اپریل وارد تاشکند شد و به این هیئت عبدالله یاروف رئیس شرکت برق تاجیک، رحمت باباکلانوف وزیر آب و آبیاری، محمود جان صابروف معاون وزیر امور خارجه و همچنین امان الله حکمت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان شامل هستند. جانب تاجیکستان میگوید که از دو ماه به این سو در نقل واگن‌های تاجیکستان از قلمرو ازبکستان مشکل پیش آمده است و نزدیک 2000 واگن حامل بارهای مختلف تاجیکستان در قلمرو ازبکستان بند ماندند. ازبکستان پیش آمدن چنین وضع را بخصوص در راه آهن ترمیز اموزن یک مشکل فنی عنوان کرده و گفته است که راه‌های آهنش حالا امکان نقل این واگن‌ها را ندارد. نوبدار سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت تا حالا درباره نتیجه مذاکره جانب‌ها در تاشکند اطلاع روی دست نیست، ولی او آمدن هیئت تاجیکستان به ازبکستان را فالی نک دانست و گفت که این هیئت در مذاکره با همتاهای ازبکی خود به دستاوردهای نائل خواهند شد.
چیز نو سر شد حاضر در باره نتیجه هیچی گفتن نمیتونن. من آمده این حیات بسیار پیشایی از در انشاءالله همین مشکلات میکشویم حال باید شد.
بنا به اطلاع حکومت تاجیکستان شامی روز سه‌شنبه حیات تاجیکستان به دوشنبه برخواهد گشت و راجع به نتیجه نهایی مذاکره دو جانبه به مطبوعات اطلاع خواهد داد. کیومرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
بررسی مسئله های عمده روابط بین تاجیکستان و ازبکستان در نشست کمیسیون بین دولتی دو جانب در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. در گزارش قبلی، یعنی گزارشی که پیش از این راجع به نشست کمیسیون شنیدید، بهای رهبر قزاقستان که یک چیز باید اضافه میکردیم که همزمان رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا نیست است و بهای او بر رویدادهای قرقیزستان خیلی مهم است. خوب این بها را شنیدیم. قبلا رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در جریان سفرش به مسکو و ملاقات تاش با سران مسکو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیو و سروزیر ولادیمیر پوتین نیز در این باره اظهار نظر کرده، گفته بود که رویدادهای قرقیزستان به منفعت هیچ کس در منطقه نبوده اند و نیستند.
در همین جا باید اضافه کنم که پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در پیام سالانه خود گفت این رویدادها مردم کشورش را نگران کرده نمیتوانند و ذکر کرد که مردم تاجیکستان چنین واقعه را از سر گذرانده است و قیمتی اونها را خوب میشناسد.
در برنامه های گذشته ما درباره تاثیر احتمالی این رویدادها به حیات سیاسی و اجتماعی، به امنیت و ثبات در دولت های آسیای مرکزی صحبت کرده بودیم. اما عجیب است حالا ببینیم که این رویدادها بر رهبران دولت های آسیای مرکزی چی تاثیر کرده باشند.
حتما موضوع جالب است و به پرسش های ما در این باره آرتیوم اولونیان، پروفسوری تاریخ و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز در پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو چنین گفت:
من فکر میکنم رویدادهای قرقیزستان به طرز تفکر سروران آسیای مرکزی تأثیر عمیق داشته است و نه تنها در مورد روابط آنها با همدیگر، بلکه همچنین در مورد وضع داخل سیاسی کشورهای آنها. برای نمونه با وجود همه گونه صحبت و شعارهای رسمی در قزاقستان، ملاقات منصبداران دولت و فعالان جنبش‌های جوانان برگزار شد.
ولی زیر عباره تغییر در شیوه تفکر چی را در نظر دارید و تا کجا این تأثیر به مناسبت های بین آنها مخصوصا میان تاجیکستان و ازبکستان رفت می گیرد؟
احساس می شود که سران این کشورها نه تنها از سرنوشت کشورهای خود به اندیشه می روند، بلکه به سرنوشت خود نیز فکر می کنند. در مسئله مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان مناسبت ها بد بودند. شکر خدا جنگ به آن معنا نبود که حالا صلح سر شود، اما یک نوع نزدیکی و همرأیی حس می شود. هم پرزیدنت تاجیکستان رحمان و هم پرزیدنت ازبکستان کریموف حالا منفعت دارند که در کشور آنها یک اعتدال معین استوار باشد، زیرا نه تنها نیروهای داخلی بلکه بیرونه نیز می توانند از بسیار مسئله های سیاسی آنها به منفعت خود استفاده برند، آنها را داغ کنند تا با این و یا آن راه و این کشورها تأثیر رسانند.
امروز در حالی که هیئت‌های دولتی دو کشور مشکلات موجود را بررسی می‌کنند و در تاشکند یک نشست برپا گردید، برخی از تحلیلگران تاجیک می‌گویند این کافی نیست و مشکلات بین دو کشور را تنها ملاقات چشم به چشم دو پرزیدنت حل کرده می‌تواند. نظر شما چیست؟
من فکر میکنم که باید اینجا یک مسئله دیگر را هم به نظر گیریم، یعنی ملاقات چشم به چشم دو پرزیدنت نیز چیزی زیاده داده نمیتواند. در چنین ملاقات باید نمایندگان جامعه اوروآتلانتیک و مخصوصا بخش اروپایی آن نیز شرکت کنند، زیرا محض با میانه‌روی اروپایی ها که نه تنها به ثبات تاجیکستان و ازبکستان بلکه به اعتدال در همه آسیای مرکزی منفعت دارند، میتوان به حل دو مسئله اساسی دست یافت. اولا مسئله آب منطقه و دوم انرژیتیکا. اگر جامعه اوروآتلانتیک اینجا میانه روی کند، به یگان شبهه چنین ملاقات نتیجه خواهد داد.
تشکر آرتیوم اولونیان، کارشناس مسائل آسیای مرکزی در پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو و نظر او به مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
بله، مجله شامگاهی رادیو آزادی است و که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با یک گزارش از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. دادستانی سغد علیه دو کارمند شعبه مبارزه با جنایت های متشکل در اسفره، منوچهر اکبروف و شاکیروف فردوس را با اتهام آدمکشی مطابق بند 104 اسناد جنایی تاجیکستان پرونده باز کرده است.
بنا به معلومات اداره کارهای داخلی سغد، این دو کارمند انتظامی یک ساکن ناحیه اسفره عثمان بابایف را ماه فوریه بعد از بازگشتش از مهاجرت روسیه با گمان همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت نموده به اداره نهاد مذکور به خوجند میآورند و همان روز جسم بیجان او را به آیله اش میسپارند.
مرگ مرموز ساکن اسفره در بازداشت ملیسه ها و تحقیق آن در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد معصوم محمد رجب.
والدین عثمان بابایف ساکن شهر اسفره به دادستانی کلی تاجیکستان شکایت کردند فرزندشان زیر ضرب لاتی ملیسه های شعبه مبارزه به مقابل جنایت های متشکل در خوجند کشته شده است. عبدالصبور عبدالوهاب یک ساکن این محل در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
یک گروه همسایه خیش و اقربا و خودی صاحبان مقتول بابای عثمان گفتند که فرزندشان در نتیجه تاجیق فشار و زورآوری های گروه مفتشان شعبه ششم اداره کارهای داخلی ولایت به مرگ رسید و حتی علامت های زیر فشار برق مانده دستش را سوزاندن و پشت سرش ورمیده دیده می شد. پس از آن آنها اداره کارهای داخلی ولایت شکایت بردند.
مصاحبم افزود عثمان بابایف جوانمرد اسفرگی در شهر مسکوی روسیه مشغول تجارت بود و ماه فوریه سال روان همراه برادرش برای دیدار والدینش و زادگاه خود آمده بود. با معلومات مسئولین اداره کارهای داخلی سغد، عثمان بابایف را همان وقت کارمندان شعبه ششم وزارت داخله در این محل منوچهر اکبروف و فردوس شاکیروف با اتهام همدستی با گروه حرکت اسلامی ازبکستان و یاری مالی به اعضای این حرکت تروریستی موردی بازداشت قرار دادند. اما مقامات انتظامی سغد بر اثر ضرب و لت ملیسه ها جان دادن وی را رد میکنند و سبب مرگش را از بیماری مینامند. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سغد در این باره گفت:
روز اول ما تشخیص گذراندیم در بدن جسد یا علامت های زیرآوری یا اینکه علامت های نشان نشانی رساندن ضرب معاین کرده نشده است. یگانه در دو زانوی همین کس یک حجمش یک تنگه بدیم سرخی ها بود یا که اثری داشت تو اون ناگهان زبان فرو میبرد و در همون دوازه تا رساندن یاری طبی علاقت میرسند.
جنرال یوسوپوف افزود دعوایی که عثمان بابایف از جانب باز چهار ملیسه شعبه ششم اداره کارهای داخلی سغد موردی اذیت و شکنجه قرار گرفته است اساسی ندارد، چون که وی را تنها دو ملیسه حالا در بازداشت قرار گرفته این شعبه پرسش کردند. در همین حال با دستور دادستانی کلی تاجیکستان برای تحقیق این قضیه یک گروه ویژه مشغول شده است و تحقیق پرونده را دادستانی سغد پیش میبرد. دو ملیسه گمانبر در کشتار این ساکن اسفره از وظیفه برکنار و زمانی تفتیش پرونده به حبس انداخته شدند. این برای بار اول نیست که یک ساکن اسفره در وقت بازداشت ملیسه به طور اسرارآمیز به هلاکت میرسد. تقریبا 3 پیش سیدالله معروفوف مسئول بخش فرهنگی سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این محل هنگام بازداشت در ملیسه خانه شهری اسفره به هلاکت رسیده بود. مقامات انتظامی اعلام کرده بودند که وی وقت پرسش خود را از آشیانه سیوم بیرون هوا داده خودکشی کرده است. اما پیوندان مقتول و مسئولین حزب مذکور این حرف را زیر شبهه گذاشته بودند و می گفتند که در جسد سیدالله بابایف نشانه های ضرب و لت دیده می شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دومین حادثه هلاکت بازداشت شدگان در شعبه کارهای داخلی خوجند، بازداشت شدگان با اتهام همدستی به حرکت اسلامی ازبکستان. و در این بخش از برنامه خبری رادیو آزادی گزارش و صحبت های داشتیم در باره تحولات اخیر قرغیزستان، دقیق ترش لغو دخل‌ناپذیری پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف از طرف حکومت موقت قرغیزستان، افتتاح پرونده های جنایی علیه چندی از نزدیکان و طرفداران او، اظهارات رئیس جمهور قزاقستان در مورد رویدادهای اخیر قرغیزستان در رسمی افتتاح مدیا فورم الماتا، گفتوشنید هیئت های دولتی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند و تحقیق پرونده هلاکت یک شهروند تاجیکستان با اتهامات علیه کارمندان میلیسه در ناحیه اسفره ولایتی سوخت.
و شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. پس از یک پرچه موسیقی سرخط مطالب دیگری از برنامه را برایتان پیشکش خواهیم کرد.
ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، هم سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ماششتا و کاروان ز پل می گذرد، هم سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوشبیر شوی ای یار جوان، خوشبیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. قسم ندر من نطبیب، کو مادر و دادر که دعای خانن، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. بیگانه غریب ملک بیگانه غریب، بیمارم و بی قسم ندر من نطبیب، کو مادر و دادر که دعای خانن، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوشبیر شوی ای یار جوان، خوشبیر شوی.
این پرچه از ترانه فرهاد دریا و صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی می شنوید. و پیش از آن که شنیدن این برنامه را قطع کنید، اگر کاری دارید شتابی دارید، یک لحظه بمانید و به سرخط تحلیل و گزارش های بخش بعدی برنامه گوش دهید. باور داریم که با شنیدن آنها همراهیتان را با ما ادامه خواهید داد.
حمله با تخم و دفاع با چتر، شیوه تصویب سازشنامه حربی روسیه و اوکراین در کیف.
پرزیدنت رحمان دری رئیسان محلی را برای مردم باز کرد، نظری خوانندگان سامانه آزادی.
حقیقت واهمه پولیو، گزارش های تضادآمیز درباره وضع بیماری فلج اطفال در تاجیکستان.
زمین به پولداران بدهخانان روسیه، نتیجه های اصلاحات زمین در مثال نواحی منطقه کولو.
برنامه خبری رادیو آزادی است که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می‌دهد. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله، و رئیس پارلمان اوکراین را با تخم مرغ هدف گرفتند. دقیقا معلوم نیست که چند تخم با کجای او برخورده است به سر و رویش. اینها مخالفان حکومت یانوکوویچ بودند که در رساندن تخم به سر و روی ولادیمیر لیتوین با هم سبقت کردند، اما طرفداران رئیس با چترهای باز از رهبری خود حمایت نمودند.
بسیار رویداد غیرعادی، اما سبب چی بود است سلیم جان؟ این خبر کاملا نو است، هنوز نشنیدیم.
مخالفان تلاش کردند با این را به رای دهی در مورد سازش تمدید حضور حربی روسیه در اوکراین خلل رسانند، اما در چنین وضع فوق العاده این سازش از طرف پارلمان در چنین وضع فوق العاده در زیر پرواز تخم ها و باز شدن چترها این سازش نامه در پارلمان به تصویب رسید.
اما رهبر مخالفان اوکراین یولیا تیموشنکو در جمع جانبدارانش در کیف از نیروهای دموکراتیک کشور خواست که برای لغو این سازشنامه تلاش کنند. سروزیر پیشین اعلام داشت که روز 11 می علیه این سازش و تصویب آن از سوی ورخونه رادا در کنار بینای پارلمان گرد همایی دایر خواهند کرد.
بله، در حقیقت یولیا تیموشنکو از ابتدا از لحظه امضا شدن این سازشنامه مخالفت خود را به آن بیان کرده بود و این عمل یانوکوویچ را یک خیانت به منافع ملی اوکراین نامیده بود. و اما اگر در مسکو روند تصویب سازش خیلی آرام صورت گرفته باشد، در کیف طوری که گفتیم با تخم پرتویی ها و یک نوع حمله ها جریان گرفت. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما سعید قاسمی قیامپور.
تالار پارلمان اوکراین قبل از رویدهی برای تصویب سازش بحث‌برانگیز آید به تمدید بودوباش فلوت بحری سیاه روسیه در نیم جزیره قریم تا سال 2042 به صحنه بینظامی ها تبدیل شد. میان وکیلان برخورد به عمل آمد. وکیلان مخالف حکومت سوی رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین تخم انداختند و او مجبور شد که از این حمله پشت چترها پناه ببرد. در تالار پس از انفجار نارنجکی دودزا تومن قفس سفید بالا شد. با وجود این همه بی‌نظامی ها وکیلان از ائتلاف رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ سازش درباره تمدید بودوباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 را تصویب کردند. رئیس ورخونه رادا لیتوین نتایج رویدهی را زیر صدای هشتگ‌کشی و کفکوبی ها اعلان کرد.
طرفدار 236 نفر، قرار قبول شد. دقت کنید لطفا، 236 نفر طرفدار، قرار قبول شد.
Прошу уваги. За 236 рішення прийнято.
بعد کمتر از یک ساعت دومای دولتی روسیه نیز سازش درباره تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم را تصویب نمود. مخالفین حکومت فعلی اوکراین، رئیس جمهوری پیشین ویکتور یوشنکا و سروزیر سابق یولیا تیموشنکا با حضور پایگاه بحری روسیه در قلمرو اوکراین مخالفند. اما تلاش داشتند که بعد از ختم سازش فعلی یعنی سال 2017 فلوت بحری سیاه روسیه از خاک کشور بیرون کرده شود. یولیا تیموشنکا روز سه‌شنبه تصویب سازش نو را چون صحیفه سیاه در تاریخ اوکراین ارزیابی نمود. او در یک گردی همایی بزرگ در کنار بینای ورخونه رادا از جانبدارانش دعوت کرد که برای لغو سازش تمدید بودوباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تلاش بکنند. او گفت که مخالفان روز 11 می علیه این سازش و پذیرفته شدن آن از سوی ورخونه رادا در کنار بینای پارلمان گردی همایی دایر میکنند و خواستار برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی میشوند.
11 травня – це день збору біля цієї Верховної Ради. І ми вже прийдемо...
11 май – روز گردی همایی ما در نزد ورخونه رادا می باشد و ما متشکلانه و با هدف روشن به اینجا می آییم. پیش از همه برای طلب انتخابات قبل از وقت پارلمانی، اگر نیروهای وطندوس و دموکراتی اوکراین هر فرد را برای رای دادن مایل سازند، اگر ما برای رای دادن به خاطر دفاع از اوکراین آماده ایم، پس می توانیم در پارلمان اکثریت با بیش از 300 رای را داشته باشیم.
Будемо проголосувати і відстояти Україну, ми можемо мати в Верховній Раді і 300 голосів.
Зімнан рузі сешамбе хазарон джонибдарони созиш дар бори тамдиди хузури флоти баҳри сиёи Русия дар Крим то соли 2042 ҳам дар назди бинои парламони кишвар ҷамъ омада буданд. قرارداد درباره باز 25 سال دیگر تمدید کردن حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم 21 اپریل از سوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدیف و همتای اوکراینش ویکتور یانوکوویچ امضا شده بود. روسیه عهده‌دار شد که به عوض تمدید این سازش قیمت گاز را برای اوکراین 30% پایین می‌برد. امروز ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه بعد از ورود به کیف اظهار نمود که از مخالفت با تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 حیران است، زیرا حکومت یولیا تیموشنکا از این اقدام پشتیبانی می‌کرد. فلوت بحری سیاه روسیه هنوز از قرن 18 از زمان قدرت ملکه یکاترینا در نیم جزیره قریم مستقر است و اما بعد از سقوط شوروی و دریافت استقلال از سوی اوکراین، مسکو برای فراخواندن فلوت بحری سیاه در سال 2017 راضی شده بود.
گزارش بود درباره تصویب سازشنامه حضور حربی روسیه در اوکراین در پارلمان اوکراین در شهر کیف، اما به هر حال صحنه های نبرد و دفاع و حتی جنگ های تن به تن را اگر در این گزارش تنها صدایشون شنیدید، در سامانه اینترنتی ما آنها را می توانید در یک نوار جالب ویدیویی تماشا هم کنید. شاید سازشنامه های حربی همین گونه با جنگ و نبرد تصویب می شده باشند، رحمت کریم.
بله
مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی حال با ماست و این ویدیو علاقه در
این ویدیو علاقه در سامانه ما هست. چندین نفر هم از کاربران سامانه آزادی وارد شدند، تماشا کردند و نظر خود را هم نوشتند. قبل از وارد شدن به استودیو نظری را که خواندم این بود که یک خواننده با لحن طنزآمیز پیشنهاد کرده بود که هر دو جمهوری اوکراین و قرقیزستان برای از هیئت اسسر اخراج شوند، برای آنکه به نظام بودند.
واه واه عجیب است.
همتر با این
اما مطالبی که بیش از همه در دوام از دیروز تا امروز واکنش ها را به وجود آوردند در سامانه اینترنتی رادیو آزادی کدام ها بودند؟
بله، مطالبی که بیشتر نظر به وجود آورده است واکنش خوانندگان را، یکی باز هم سفر هیئت تاجیکستان به تاشکند با سروری معاونی سروزیر علی مردانوف و مطلب دیگری، باز هم راجع به یک دستوری رئیس جمهور درباره آنکه رئیسان حکومت های محلی باید در خود را برای ساکنان باز کنند تا عرض و شکایت های آنها را بشنوند
در روزهای شنبه.
بله، در روزهای شنبه و ساکنان رئیسان منطقه ختلان.
شاید جالب می بود اگر واکنش رئیسان می خواندیم که چطور از من
یک خواننده گفته است که همش روزی دوشنبه معلوم می شود. ما روز دوشنبه معلوم می شود. اما بازم غیر مستقیم گفته است اولین خواننده، اولین واکنشی که ما به این مطلب گرفته می نویسد که تأثیر غیر مستقیم حوادث قرقیزستان احساس می شود که اینجا یعنی از آنچه که برداشت از تصمیم مقامات تاجیکستان در برای باز کردن در برای خواننده ببخشید ساکنان است، مردم است. و خواننده دیگر که بسیار فعال است عبدالجلیل کامل از دوشنبه می نویسد و گمانم مردم کشور عزیزمون باز هم با مانعهای زیاد روبرو خواهند شد. گمان میکنیم که رئیسان و وزیران با مردم روبرو می شوند و عرض و شکایت های آنها را گوش میکنند. نه، عموما این باور نکردنی است. عاقبت کار روزی شنبه معلوم می شود. حتما کمبودی های زیاد به عمل می آید و بعضی رئیسان و وزیران حسابات های بدروغ را با سروری دولت پیشنهاد میکنند در برای ملاقاتشان.
خب اگر خوانندگانی که به قبول رئیسان منطقه خود رفتند و رئیسان آنها را قبول نکردند میتونند در ادامه همین مقاله بنویسند
که بله بنویسند و احتمالا ما خبرنگاران ما در منطقه ها باز هم در مورد اون که چگونه قبول کردند رئیسان و چگونه روز شنبه را پشت سر گذاشتند یک گزارش ویژه آماده کنند که باز هم مورد توجه خواهد بود. ولی عبدالخلیل از دوشنبه کاربر دیگری سامانه آزادی می نویسد در پاسخ با عبدالجلیل، ای دوستی قند یک بار نویسید و پرزیدنت را تعریف نکنید نمی شود، آخر تو که این به اصطلاح نوشته است عبدالخلیل محمد رحیم منسد سلام چطوره که رفیقان در بالا قید کردند این در حقیقت عبرت است از سبقت قرغیزی چون این عنوان کرده سبق از حادثه قرغیزستان سبق قرغیزی است ولی این به فکر من یگان فایده ندارد زیرا رهبران این دستور پریزیدنت را به یک کمپانی نوبتی تبدیل می‌دهند رهبران هیچ وقت به داد خلق نمی‌رسند نرسیدند و نمی‌رسند
عجیب است یعنی که همه آنها همین گونه نامیدانه با دستور رئیس جمهور نگاه میکنند
حتی عبدالجلیل کامل که همیشه با جانبداری از اقدامات مقامات مینویشت این دفع نوع نابووری اظهار کرده است ولی باز هم گفته است که رئیس دولت هستند و امید ما از اوست از این رهبرهای پایین زیاد امید چندانی نداریم اسفندیاری بدخشی از فرانسه می نویسد ما تاجیکان خودمان عیب داریم که رهبران اما بالای سر ما چهارمغز میده می کنند مردم اگر از حقوقهای خود آگاه باشد و کمی حوشی بیدار داشته باشد نمی گذارد تا رهبرانش با این درجه ظلم و ستم بالای آنها روا بینند خواننده دیگری که نامش را ذکر نکرده است می نویسد او وظیفه جانی هر رئیس خدمت به مردم این ناحیه است چرا ما از پرزیدنت باید به رئیسان تاکید کند که شهروندان را قبول کنید مدام که رئیس به شهروندان و نخورد از زندگی پرابلم های آنها خبر نداشته باشد پس رئیس به کدام کارها مشغول است
از سوی دیگر رئیسان ناحیه ها و حکومت های محلی از جانب رئیس جمهور تعیین می شوند بله. نه از طرف مردم انتخاب
بله واقعا خواننده دیگری با نام احمد می نویسد احمد حاضرش از روی زمین و سلام گفته است به خوانندگان آزادی و این به این مطلب تاکید کرده است که اگر رئیسان ناحیه ها انتخابی باشند از سوی مردم انتخاب شوند احساس بیشتر مسئولیت در برابر مردم و انتخاب کننده خود خواهند داشت و همزمان تاکید میکند که روسیه بعد این خبر را شنیدن حیران شدم که و حزب نهضت را در انتخابات راه ندادند می نویسد ولی در پیام پرزیدنت دیدیم که چند مورد از برنامه انتخاباتی بله در پیام پرزیدنت جا گرفته بود از جمله این مسائلی که نامبر شد ولی بنویسد حالا باشد این فرمان رو خوندن و این پیام رو شنیدم و کیف کردم و بنویسد کاش در اطراف پرزیدنت نهضتی ها می بودند
خب جالب است تشکر رحمت کریم دولت مسئولی سامانه اینترنتی رادیو آزادی بود با مجموعه آخرین شرح و تفسیری واکنش و نامه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی و شما می توانید در هر لحظه در هر موضوعی که فکر و اندیشه داشته باشید و نه تنها مستقیما از سامانه آزادی بلکه از طریق سامانه های فیسبوک و مویمیر نیز آخرین مطالب ما را دسترس کنید و به آنها شرح و تفسیر خود را بنویسید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
در میان خبرهای امروزه که هنگام تهیه برنامه بخش تاجیکی رادیو آزادی ما با آن سر و کار داشتیم خبرهای مربوط به ظهور بیماری پولیومیلیت و یا فلج کودک در تاجیکستان و واکنش ها با آن چندین خبری عمده دسترسی ما شد از جمله خبر این که بنیاد کودک سازمان ملل یونیسف و سازمان جهانی بهداشت به طور تجلی به تاجیکستان نزدیک به 4 میلیون عدد امیزدی پولیومیلیت فرستادن اما نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که هنوز این هدیه دو سازمان بین المللی دسترسی آنها نشده است و همچنین کلا درباره آنکه آیا واقعا این بیماری پولیومیلیت است و یا بیماری دیگر و تعداد بیماران گرفتاران چقدر هستند در برخی از رسانه ها 10 نفر 11 نفر 7 نفر ارقام مختلف گفته می شود در صحبت با همکارمان طاهر سفر معاون وزیر تندرستی تاجیکستان اعظم میرزایف تنها بخشی از این اطلاع را تصدیق کرد و گفت
از 13 نمونه که فرستادگی بودیم در 7 نفر پولیو ویروس موجود است زیاده از 100 نمونه دیگری که ما فرستادگی بودیم اونا با تشخیص ویروسالگی کرده میشن و ممکن که 4 هفته زیادتر گذرد برای معلوم کردن نتیجه گیری کردن.
تا چند ساله هستن این کودکایی که گرفتار شدن به بیماری پولیو؟
بسیار کودکان تا سن 5 ساله هستن بسیارشون. لیکن در بین اونها یک تنین تر کلان سالانه از تا 14 سالانه هست.
منبع بیماری از حالا معین شده است که مثلا تاجیکستان خوب کشوری آری از پالیامیلیت اعلان شده بود سال 2002 و این نوع بیماری تا 13 سال اخیر در کشور نبود.
نسبت همین معین نمودن از کجا آمدنش به تاجیکستان نامعلوم کرده استودیان ما در پژوهشگاه شهر مسکو را وقتی که نمونه ها را فرستادیم اونجا التماس کردیم که اونها جهت ژنتیکی ما را معلوم کنند که کدام تیپی ویروس گردش کرده است. لیکن من فکر میکنم که این بیشتر با فکر من از یا از افغانستان اومدگی یا اینکه از پاکستان، برای که در این دولت ها خروج این بیماری زیادتر است و این دولت ها قریب مثلا دولت افغانستان همون سرتیفیکت آزاد از پولیومیلیت ندارد و وقتی آخر دیدید که یک گردش روحق شده ممکن که یک سبب دور زدن ویروس از شمال افغانستان باشد.
یعنی مثلا یکون کودک بیمار از اونجا آمده میتوانست بود به این در ترکستان دیگر را سیرایت کرده میتوانست، همین احتمال بوده میتواند یا؟
نه تنها کودک بیمار، بلکه میتواند آدم کلانسال بیمار، بعد اگر برای گزارش این ویروس چکنیم این سکل نارال میگن به زبان روسی، یعنی که به واسطه همون افلاسی و وقتی افلاسی به دهان میغلطد همین تاور و در محیط زیست باید میتوند یک چند روز زنده موند این ویروس. شرط آن نیست که صبح همون بیمار بیارد، ممکن اگه عجیه که ویروس دار بود آمد این نشان از احتمال دور نیست.
اما تا حالی نگفتند که در کدام ناحیه ها مشاهده شده است؟
اساسا بیماری در ولایت خطلان و ناحیه اطراف شهر دوشنبه خروج کرده شده است. البته از ناحیه قبادیان، شهرتوز، ناحیه پنج، بعد بختر هست، بعد اطراف دوشنبه ناحیه رودکی، وحدت، شهر ترسونزاده، حصار، شهر نو، یک حالت در شمال جمهوری و در ناحیه وادی رشت و ولایت مختلف بدخشان کوهی خوشبختانه بیماری بخیرتر نشده.
و خب ما میدونیم که شما با کمک سازمان جهانی تندرستی به زودی معرکه واکسین زنی امکانی کودک شروع میکنید. این معرکه از کی شروع میشود؟ آیا واکسین ها به تاجیکستان رسیدن از کوپنهاگن؟
درست گفتید، ما به نقشه گرفتیم که کودکان تا سن 5 ساله را 3 مرتبه ام از روی وضع واگیری امگذاران میکنیم. وقتی نرا را تا حال نگریتیم، لیکن اونا یا که تا روزای 28-29 ممکن که حلقه دوشنبه بشوند. ما از کارهای همون چورابینی های تیاری را دیده شدیم، همین فکر میکنم که یکم تا سیم مای اگر که خدا کند و وقتی نامده رفتد ما تقسیم میکنیم و این در گذاروندن چون روزها ما تجربه بایی داریم، خدا خواهد با طور تعجیلی همه کودک ها ام کرده میشه.
برای کار گفتگویی بود با اعظم مرزویف، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، درباره آمادگی ها با مایکوبی کودکان در مقابل بیماری پولیومیلیت و یا فلج کودک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و گزارش از دوشنبه. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی از وارد نشدن هیچ نوع سرمایه خصوصی خارجی تا 3 ماهی سال جاری به این کشور اطلاع داد. رهبریت این نهاد ناشنایی سرمایه گذاران خارجی با کشور، محیط سرمایه گذاری و مشکلات ساختار اندازبندی تاجیکستان را دلیل آوردند و این هم در حال است که طبق این منبع به کشور 8 میلیارد سومانی سرمایه خارجی وارد شده است.
در همین حال کارشناسان ساختار اندازبندی تاجیکستان را یکی از صدهای اصلی ورود سرمایه خصوصی خارجی ارزیابی میکنند و به قول آنها این طرز اندازستانی در هیچ کشور دنیا وجود ندارد. ایده دیگر از کارشناسان موقعیت جغرافی، فساد گسترده و ضعف دولت در مبارزه علیه فساد و همچنین دخالت دولت را با کارهای به امور شرکت ها و امور بیزنس را در تاجیکستان برای وارد نشدن چنین سرمایه گذاری دلیل می آورند. تفصیلات بیشتر این موضوع را از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان می گوید که سه ماه سال جاری هیچ نوع سرمایه خصوصی خارجی به تاجیکستان وارد نشده است. دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته دلایل این را چنین شرح داد.
یکی از مانع های اساسی که امروز صد راه جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است این به فکر من پیش از همه معلومات عمیق نداشتن اوید عموماً تاجیکستان، اوید فضای سرمایه گذاری، اوید سند های معیاری حقوقی که این روند را به تنظیم می دارد، اوید ذخیره ها، اوید انفراستراکتور ها. دوم کمبودی و مانعی ها در قسمت اندازه‌گیری بخش خصوصی جای دارد. در این سمت ما کار بوده استودیم و آن برنامه هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بررسی شده استوده است برای از بین بردن امونیاها، از برای ساده نمودن اندوسپوری و دیگر قدم ها البته عملی شده استوده است.
در حال حاضر در تاجیکستان 22 نمود اندازبندی وجود دارد. با گفته برخی از کارشناسان بیش از 60% اندازها برای رشد بخش خصوصی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی سودمند نیست و جز 7 یا 8 نمود اندازهای واقعی باقی را باید لغو کرد. دوران قربان علیف کارشناس بخش انداز در رابطه با اندازهای مانع شونده به سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان گفت:
ما تاجیکستان یک نمود انداز است، نوش انداز از کشور دادران دگونی روحی استمادلگرد. منبع انداز این خراجات می باشد. این معنی اون را دارد که چی خبره که انداز کورنده یا که اینویستر خراجات را زیاد کند، همی قدر همی نمود انداز را زیاد پرداخت می کند. این اکه در یک هم مملکت دنیا و جهان این نمود انداز نیست. انداز همه وقت از فایده می سپرند، نه از خراجات.
پروفسور حاجی محمد عمروف با ادعای دولت قربان علیف موافق است. به گفته او محض زیادی تروفه های انداز و سودمند نبودن آن فضای سرمایه گذاری را خلدار کرده است. پروفسور عمروف دلیل دیگری سرازیر نشدن سرمایه های خارجی را چنین ارزیابی کرد:
در تاجیکستان اقلیم اینوستیسیونی مساعد نیست. حتی اگر اقلیم اینوستیسیونی مساعد باشد، وضع گیوگرافی تاجیکستان ویران است. باز پروبلم خیلی زیاد وجود دارد. اوید انفراستراکتور راه های اوهام، دوری تاجیکستان از پورتهای کلانترین جهان و غیره.
اما به گفته شادی شبدالوف نماینده مردمی در پارلمان، دلیل دیگری سرازیر نشدن سرمایه های خصوصی خارجی به تاجیکستان فساد در میان مقامات و ضعیفی دولت در مبارزه علیه فساد است. اما کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که در حال حاضر برنامه هایی که در تاجیکستان اجرا می شود با جلب بیش از 8 میلیارد سومانی سرمایه های خارجی هستند. دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته در این مورد گفت:
این لایه های سرمایه گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، یعنی لایه های مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک های و تشکلات های بین الملل مولوی و دونر ها به حساب می رود و مبلغ لایه هایی که عملی شده استفاده است، مبلغ عمومی آن زیاده از 8 میلیارد تومانی را گفتیم تشکیل می دهد. ساحه انفراستراکتور های مثال کامیکاسیونی، ساختمان راه ها، پل ها، ساحه انرژتیکا، ساحه ریگاسه و خواجگی آب بیشتر این لایه ها عملی شده استفاده است. در خود سه ماه اول سال همین سال در ساحه انرژتیکا 19 میلیون و در ساحه نقلیات و خواجگی رو 47 از 117 میلیون سومانی عملی شده است.
این در حال است که 75% این 8 میلیارد سومانی قرض دولتی تاجیکستان را تشکیل می دهد که به گفته کارشناسان بین المللی حدود 50% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. اما وزارت مالیه این را قبول ندارد و میگوید که قرض خارجی حدود 40% است و این رقم به 50 نرسیده است که مایه نگرانی باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دلایل کم وارد شدن سرمایه خصوصی خارجی به تاجیکستان از نگاه مقامات و کارشناسان و شنونده ارجمند این با این گزارش نشر اولی مجله خبری ما به پایان رسید.
آن را به شما از پراگ، من سلیم ایوبزاد و از دوشنبه همکارم فرهاد میلاد معرفی کردیم.
برنامه را پس از اخبار جهان و گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه خواهیم داد.
خوش آمدی ای نوبهار، ای دیواری زبانگار، آواره دل خسته یاری مرا نزدم بیا، یاری مرا نزدم بیا. بهار آمد بیا به دیدنی من، زیمهرت کم شود در دیتنی من، با حسنی دل کشی همچو بهارم، خزانم را بیبر از گلشنی من، با حسنی دل کشی همچو بهارم، خزانم را بیبر از گلشنی من. خوش آمدی ای نوبهار، ای دیواری زبانگار، آواره دل خسته یاری مرا نزدم بیا، یاری مرا نزدم بیا. بهار آمد جهان گلزار باشه، همه در جستجو.
رادیو